و کاملا نو باقی مونده، اینها خوب قابل خرید و فروشه. اگر تا سر سال خمسی دفتر، مداد، خودکار، پاککن، اینجور چیزا اگر باقی مونده دست نخورده، خمس اینا باید داده بشه اگر از درآمد بین سالتون خریده باشید.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته: من به دلیل ناراحتی معده 8 سال روزه نگرفتم، حالا باید بابت آن کفاره بپردازم؟ البته من فقرای زیادی رو نمیشناسم که این مبالغ کفاره را به ایشان بدهم، لطفا در این باره هم راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتن:
خب کفاره ای که شما میگید واسطه مریضی معده بوده، این که برای هر روز یه مطعمه، یعنی حدود 750 گرم گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا امثال ذالک هست، برای هر روزی 750 گرم تقریبا، یک ماهش میشه 22 کیلو نیم تقریبا میشه. بنابراین این خیلی نیست که شما فقرای زیادی بخواید بشناسید. بعدم کفاره تأخیر رو به یک نفر میشه داد. شما فرض کنید که یه گونی گندم میخرید به یه فقیر میدید، لازم نیست که هر فقیری شما بدید، اون کفاره عمده که باید برای هر روز 60 نفر رو داد. کفاره تأخیر رو شما میدونید 8 سالشو یه گونی دو گونی گندم به اصطلاح یا جو یا کشمش یا خرما هر کدوم که خواستید تهیه کنید به 2 نفر 3 نفر 1 نفر بدید و این اشکالی نداره، اون فقیرم به یه نوایی میرسه.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستن در سوالشون نوشتن: اگر زندگی شخصی به سختی تأمین میشه و از راه حلال نمیتونه تمام مخارج زندگیشو تأمین کنه، مقداری پول در بانک سپرده گذاری کنه و از سود اون مایحتاج زندگیش رو تأمین کنه، آیا این کار از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتن:
این عمل شما صحیحه، هیچ اشکالی نداره، قراردادی با بانک میبندید که بانک با پول شما کار بکند و سود به شما بده، هیچ اشکال نداره. اما اگر چنانچه بدون قرارداد شما پولی رو در بانک بسپارید و بانک هم به شما سود بده، این سودهایی که از بانک دریافت میکنید به نظر آقا این است که این اموال مجهول المالک است و اجازه از دست حاکم شرع است، بنابراین آقا اجازه تصرف میدن در این سودها به شرطی که نصفش رو صدقه به فقیر بدید.
شنونده عزیزی نوشته: نمازم رو من به صورت نشسته میخونم، یکی از پاهام حرکتی نداره، باید پایم را با دست بکشم و جابجا کنم یا اینکه خودم رو تکون بدم که انگشت پایم در سجده به زمین بخوره، آیا نیاز هست که چنین کاری را انجام بدم یا خیر؟ این شنونده محترم در سوال دومشون نوشتن: اگر بخشی از طلاهامو مثلا گوشواره رو فروختم، نیاز هست که خمسش رو بدم یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
بخش اول سوال این شنونده محترم عرض کنم که خب یکی از وظایف نمازگزار اینه که اگر براش حرجی نیست و مشقت زیاد نداره، باید هنگام سجده 2 انگشت شست پایش روی زمین باشه، اگرچه با حرکت و کمک اعضای دیگرش این کار رو انجام بده. نسبت به سوال دوم این شنونده محترم، اگر کسی وسیله‌ای داشته باشه که ازش استفاده می‌کرده، گوشواره‌ای داشته، علنگویی داشته، ازش استفاده می‌کرده، حالا فروخته، اگر به پول این برای پسنداز امر لازمی احتیاج داره که مثلا بخواد خونه دار بشه، خونه نداره، خونه مورد نیازش، یا اینکه قبل از اینکه 1 سال بگذره چیزی رو بخره که در شأنش هست و از اون استفاده بکنه، به این خمس تعلق نمیگیره. ولی اگر 1 سال بگذره و به پولش برای پسنداز برای امر لازمی احتیاج نداشته باشه، از اون طرفم این رو صرف نکنه برای کاری که ازش استفاده کرده، مثلا بره یه چیزی دیگه بخره، قابلمه‌ای بخره، چیزی بخره که تو خونه استفاده بکنه، در این صورت باید خمس اون رو بپرد.
هستم و محکوم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
شخصی دو قالی پیش من گذاشته و مبلغی از من گرفته، البته مبلغی که گرفته از قیمت دو قالی ارزشش بیشتر است. حال حدود 10 سال است که رفته و بر نداشته، دست رسی هم به او ندارم. آیا استفاده از دو قالی چه حکمی دارد؟
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
اگر چنانچه دسترسی به صاحب قالی ها ندارید، از باب تقاص، یعنی در مقابل دینی که شما دادید به ایشون، این قالی ها رو بردارید، هیچ اشکالی نداره.
شنونده محترمی نوشته: من خانمی 50 ساله هستم که تاکنون نماز آیاتم را اشتباه می‌خواندم، تا اینکه مراجعه کردم به رساله حضرت آیت الله مکارم شیرازی که مقلد این بزرگوار هستم، متوجه اشتباهم شدم. الان وظیفه من چیه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
الان قضا کنید، احتیاطاً قضا کنید، نماز زلزله قضا ندارید، بعد اگر نماز ماه گرفتگی و خوشیدی احتیاطاً قضا کنید.
البته الان پا درد دارم و نمیتونم به صورت ایستاده نماز بخونم، در این باره راهنمایی کنید. تردید کردن در نیت اشکال ندارد یا اینکه درست نیست؟ مثلا برای یقین پیدا کردن که روزه قضا به عهده ما نباشد، نیت کنیم روزه بگیریم و بگوییم اگر روزه قضا داشتیم، این روزه روزه قضای واجب ما محسوب شود، وگرنه روزه مستحبی. و مثلا احسان کنیم، بگوییم اگر مظلمه‌ای به عهده ما هست، مظلمه حساب شود و الا انفاق مستحبی. لطفا در این خصوص فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
در عبادت ها تردید در نیت نباید باشه و عبادت با تردید در نیت صحیح نیست، ولی خب میشه جور دیگه نیت کرد، اینجور که اگر گردنم باشه اینجور، اگر نباشه اونجور. اینجور نگیم، بیایم نیت رو اینجور نیت کنیم، بگیم مافزمه انجام میدم این روزه رو، مثلا نمیدونم روزه قضا گردنمه یا نه، امروز روزه میگیرم مافزمه. مافزمه یعنی چه؟ یعنی آنچه بر عهدم باشه. اگر روزه قضا به عهدمه، روزه قضا حساب میشه. اگر روزه قضا به عهدم نیست، چی به عهدمه؟ روزه مستحب، روزه مستحب حساب میشه. یا مثلا یه مبلغی رو میخوام بپردازم، میگم اینو میپردازم مافزمه، یعنی اگر مظالم العباد به گردنم باشه این رد مظالم میشه، اگر نباشه خب صدقه مستحب هم حساب میشه. هر دوش مافز ذمه است، یعنی هر دو اینا به ذمه منه، هر کدوم مقدم بود به ذمه من بود اون انجام میشه. پس ما بیایم نگیم که اگر اینجور بود اگر اونجور بود، بگیم این عبادت رو انجام میدهم مافز ذمه، اشکالی نداره.
شنونده ای نوشته: من مادر دختری هستم که ایشون کارت فرهنگیان رو داره و ازش استفاده میکنه، آیا من مجازم با کارت ایشون از فروشگاهی که تخفیف 5% میده استفاده کنم؟ این کار از نظر شرعی اشکالی نداره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
این تابع این هستش که کارت رو اختصاص دادن به دخترتون یا نه، این کارت به دخترتون دادن ولی اون رو مقید نکردن که حتما خودش استفاده کنه. بالاخره یکی از مزایای حقوقیش اینه که این کارت برای صادر شده، ولی اون که اهل خانوادهش از اون کارت استفاده کنن. اگر اینطوری باشه اشکالی نداره و نیاز هم نیست تحقیق بکنید، مگر اینکه بدونید که گفتن که حتما فقط دخترتون استفاده کنه.
شنونده محترمی نوشته: مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستم و در خصوص نماز یومیه سوالم این است که بعضی وقتا نمازم را نشسته میخوانم، به علت اینکه پادرد و کسالت دارم، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا برای خدای متعال انجام این عمل به صورت نشسته و ایستاده از سوی بنده تفاوتی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این گونه گفتند:
بنده به شما بشارت بدم که پیش از این که شما به دنیا بیاین، خداوند متعال این ارفاق رو کرده که هر کس نمیتواند ایستاده، یعنی برای او مشقت داره و سخته، میتواند نماز خود را نشسته بخواند. و حتی اگر کسی نشسته برای او مشقت دارد و سخته، میتواند نماز خود را خوابیده بخواند. بنابراین خدای متعال این ارفاق رو کرده و تکلیف رو کمتر از حد طاقت بندگانش قرار داده. بنابراین بعضی وقتا که شما براتون ایستاده نماز خواندن دشواره و مشقتی داره که تحمل اون آسان نیست، در این صورت شما میتونین نمازتون رو نشسته بخونین و هیچ مانعی نداره. و بین نماز نشسته کسی که معذوره و نماز ایستاده کسی که میتواند ایستاده بخونه، از این جهت هیچ تفاوتی نیست.
ما کشاورزیم، حالا میره سر زمین کسی، به هر حال مثلا یه دونه خربوزه میتنی میخوریم یا یه دونه مثلا گیلاسی میخوریم، از این بابت میخواستم ببینم چجوری راهنمایی کنید.
این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستند و حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند:
این موضوع باید توجه داشته باشند، رضایت صاحب شرط و باید طبق رضایت صاحب عمل بشه و بدون اجازه صاحب اون میوه یا هر چیزی که خوردنی باشه اشکال داره.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، استفاده کردن از پولی که به وسیله خرید و فروش حیوان سگ به دست آمده جایز است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
در اسلام از انواع و اقسام سگها بعضیاشون ارزش دارن و قابل خرید و فروشن و پولی که از بابت خرید و فروش اونها به دست میاد حلال و اشکالی نداره، مثل سگ گله، سگ نگهبان، سگ شکاری، سگ پلیس و سگهایی که چنین منفعتهای حلالی دارند، یعنی سگهای آموزش دیده برای اینها. اینجور سگها خب خرید و فروشش جایزه، معاملش صحیحه و مبلغی که به دست میاد حلال و طیب و طاهره. اما این سگهای زینتی، سگهای خانگی، اینایی که با انسان مأنوس میشن یا سگهای ولگرد، اینها ارزشی ندارن و خرید و فروششون باطله و کسی که چنین معامله بکنه مالک اون پول نمیشه و پول رو باید به اون شخص اول برگردونه و ترویج فرهنگ منحط غرب رو باید ازش پرهیز کنیم.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
خب، زمزم احکام که به اتفاق شنیدیم دوستان شنونده 11 و 15 دقیقه امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو با پارسایان پی میگیریم. سیره و اخلاق علما و بزرگان در سخنان حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. حیات الحیوان اینطور می نویسد که وجه مناسبت خلقت انسان از علق و تعلیم علم به انسان از طریق قلم، این مناسبتش چیه، چگونه هست؟ اینطور می نویسد که ادنا مراتب انسان مرتبه علقه بودن اوست و خداوند عز و جل به بشر منت گذاشته که او را از پسترین مراتب که علقه هست به اعلا مراتب که علم است ترقی داده است. خداوند سبحان بندگان را از تاریکی جهالت و نادانی به سوی نور و علم و حکمت هدایت فرموده است. حیات الحیوان جلد 2 صفحه 73. غرض از ذکر این مقدمه برای آن است که عرض بکنم کسانی که بهره ای از علم و دانش دارن در سایه احترامی است که نسبت به استادان خود و معلمان خیش داشتن. هر اندازه که نسبت به اساتید و معلم انسان حرمت بیشتری بگذارد، علومی که از این ناحیه به دست می آورد برکت بیشتری دارد، ماندگاری بیشتری دارد، که من در اینجا چند نمونه را خدمت شما عرض می کنم. درباره علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، یکی از شاگردان ایشان اینطور می گوید که علامه طباطبایی نسبت به استاد خود مرحوم قاضی علاقه و شیفتگی فراوانی داشت و خود را در حقیقت در مقابل او کوچک می‌دید و در چهره مرحوم قاضی یک دنیا عظمت و اسرار و توحید رو و ملکات و مقامات رو ایشون جستجو می‌کرد و می‌دید. بعد این آقا میگه که من روزی به حضرت استاد عطر یا عطر تعارف کردم. ایشان عطر رو به دست گرفته و تأملی کردن و گفتن که خیر. بعد فرمودن 2 سال است که استاد ما مرحوم قاضی رحلت کرده اند و من از اون وقت تا به حال عطر نزدم. دقت بفرمایید، این اندازه حرمت استاد را نگه داشتن است که اثر ماندگار او این چنین با برکت میماند. نمونه دیگر، فرزند عاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم از پدر بزرگوارش اینجور نقل میکنه که فرمود، یعنی عاشق عبدالکریم حائری فرمودن، من توفیقاتی که در زندگی نصیبم شده در پرتو این توفیقات توانستم حوزه علمیه تشکیل بدم، شاگردانی را تربیت بکنم، همه و همه مرهون خدماتی است که نسبت به استادم مرحوم سید محمد فشارکی رحمت الله علیه نسبت به ایشان انجام دادم. دقت کنید، میگه من به استاد خدمت میکردم و نسبت به این خدمت خود افتخار میکردم. چون خودش میگه توفیقات من از همین جا بوده. حال که سخن به اینجا کشید، این نکته هم شنیدنی است درباره کسی که شاگردی خود را در محضر استادی که او را تربیت کرده بود، شاگردی خودش را فراموش کرده بود و گفته بود که منکر شده بود، گفت که ایشان استاد من نبوده است، من از ایشان چیزی نیاموختم. با آقا خبر دادن، گفتن که فلانی که سالها در محضر درس شما شرکت کرده است، اکنون در مجالس و محافل شاگردی خود را در قبال شما منکر شده است. آقا هم دارد که ایشون نفرین کردن، گفتن خدایا اون چی که از من یاد گرفته از یادش ببر. آقا این جمله را گفت، دارد که مرحوم سید نعمت الله جزایری اینطور می نویسد که این آقا نفرین کرد، اون آقا هم همه اون چیزی که داشت یادش رفت، از بین رفت، فراموش شد. مرحوم جزایری می نویسد که ایشان وقتی دعا را کرد، اتفاقا این آقا از کسانی بود که معروف بود به قوی الحافظه و مشهور بود که ایشان استعداد فوق‌العاده‌ای دارن، و این آقا مبتلای به فراموشی شد. سید نعمت الله جزایری میگه که من اون شخص رو در اصفهان میبینم و الان میبینم که او مبتلا به فراموشی شده است. بعد در ادامه میگه که خدا را سپاس میگویم که به ما توفیق خدمت به استاد و استغفار برای آنان را به ما داد و آنها را از ما راضی قرار داد و اساتید ما از ما راضی هستند. بنابراین در اینجا میخوام عرض بکنم این جمله آقا امیرالمومنین را اگر کسی مد نظر قرار بدهد، من علمنی حرفا فقط سیرنی ابدا، مرا بنده خودش کرده است. اگر کسی دانش آموزی در مدرسه ای درس خونده، کارگری در پیش استادی در کارگاهی کار آموخته، در جایی هنر صنعت یاد گرفته، او نسبت به او حق استادی دارد، دعای در حق او را فراموش نکند، احترام و حرمت او را نگه دارد تا خدا به کسب و کار او برکت بده، به علم و دانش او برکت بده. از همین منظر است که خداوند نعمتهای خودش را بر بندهش افاضه می کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی هم شب مرا از دنیا نصیب است، به کافران ده و آنچه مرا از عقبا نصیب است به مؤمنان ده، مرا در این
الهی که سلامتی همراه شما شنوندگان عزیز، هموطنان بزرگوار باشه که همراه ما هستید، در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت و خدمت رسانی هستید، مجبور باشید انشالله. امیدواریم که در همه مراحل زندگی سلامت و پیروز و موفق باشید. خدمتتون عرض کنم که به اتفاق شما گرامیان میخوایم زیارت وارث رو زمزمه کنیم. این زیارت شریف رو با نوای جناب محمد حسین سعیدیان تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. بعد از زیارت وارث با صبح نیاز ویژه اذان صبح به اتفاق شما سرخیزان به استقبال لحظات ملکوتی نماز و دعا و نیایش خواهیم رفت. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:50 خواهد بود. بعد از صبح نیاز 5 بامداد همراه میشیم با زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با توضیحات حجت الاسلام دکتر جباری، و 5:30 هم با فقه آل محمد درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی با شما شنوندگان گرامی رادیو معارف خداحافظی خواهیم کرد. ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. تو این لحظه ها از همه شما التماس دعای خیر داریم. زیارت وارث رو دعوت میکنم بشنویم.
حبيبي حسين نور العيوني.
وقتی ما می توانیم خونبهای حسین ابن علی را بگیریم که وارث او باشیم.
انت حبيبي و نور العيوني حسين نور العيوني. قل لي فديتك ترى هل يرحموني شهيد هل يرحموني.
نهادم رخ به خاک آستانت نگاهی ای که سلطان جهانی.
انت حبيبي و نور العيون حسن نور العيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم من صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموت. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد.